بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدمت عزيزان اگه حاضر الذهن بشن، عرض کردیم تو تنبیه اول چه اتفاقی میخواد بیفته. کاری که شیخ میکنه رو گم نکنین. شیخ میخواهد بفرماید که آقا ما با اقوال مختلفی که وجود داره در تصور معتاد کار نداریم. معتاد چیه؟ منظور از معتاد محل نزاع اونو کار نداریم. این که در معتاد به چه قائل باشیم، در صحت و فساد و افاده ملک و لزوم و جواز و استقرار و اینا رو هم کار نداریم، اینا رو هم همه رو گذاشتیم کنار، اینا رو پیش‌فرض میگیریم. میخوایم بگیم طبق این مبانی مختلف برای اثبات احکام و شرایطی که در بیع هست جهت معاتات میتونیم به ادله رجوع بکنیم که موضوع ادله بیع هستن یا نه. این بحث اصلی ما بود که امیدوارم مباحث رفقا هم در همین حول و حوش و با این محور اتفاق افتاده باشه. یه مقداری وارد بحث شدیم، اقوال رو هم محضر عزیزان یه اشاره کردیم، قول اول صحبت شد، گفتیم قول اول تکیهش به تبادره و میفرماید که حسب تبادر صدق عرفی میگوید که معاتات بیعه. بنابر اون که قائل باشیم مقصود متعاطی این تملیکه، اهم از این که قائل باشیم به صحتش، فسادش، افاده ملکش، افاده لزومش، کلن بیعه. قول دوم گفتیم که نه، بیعه نیست مطلقا. مستمزدکشون اطرادی بود که ادعا کردن، گفتن ما در برخی از روایات و خصوصا گزاره های فقهی که از علمامون نقل شده وقتی دقت میکنیم قرائن نشون میده که اونها هر موقع بی میگویند منظورشون از بی همون عقدیه که مفید ملکیت لازم است و بدون خیار یا تقایل نمیشه فسخش کرد. خب اینه که طبعا پس معاتات شاملش نیست. توضیح دادیم جانم.
سلام
آقای جنبه، الحمدلله. سلام. قول سوم تفسیر میده. تفسیر رو هم جلسه قبل از بیرون گفتیم ولی متنش رو با دوستان نخوندیم. و وجه الثالث ما تقدم لسانی علی القول بالاباحه من سلب البیان. قول سوم تفسیرش این بود که میگفت اگر معاتات مقصودم به حل تملیک، معاتاتی که در اون طرفین قصد تملیک دارند، اگر قائل شدید به اینی که مفید اباحه است، یعنی همون نظر مشهور و نظر شهید که تو نمودار بهتون نشون دادم جلسه قبل، در این صورت نه، این بی نیست. مثلا عرصانو که دلیل البیان بالخیار اثبات میکنه خیار مجلس رو، یا ادلهی که میآید میگوید شرط صحت صرف تقابض عوضین در مجلس عقده، اینجا اینا جاری نیستن. دارید مرد چرا این نظر رو دادن؟ گفتن صحت سلب داریم. تعبیر صحت سلب اگه دوستان یادشون باشه اینو برای تعیین معنای موضوع الله به کار می بردیم. می گفتیم که اگر شما بتوانید یک عنوانی را از یک موضوعی سلب بکنید معلوم میشه که لغت برای اون وضع نشده. دوباره صدا قطع شد. ببخشید. ایشون می فرماید اگر نگاه بکنید به معاتاتی که از اون ملک به دست نیاید به این میگن آقا این که بی نیست. چرا؟ حالا من ریشه یابیش عرض میکنم دیگه، این قسمتش تو کتابم نیست. ریشهش به این من میگرده که مردم در اطلاقات همیشه دنبال ثمر و نتیجند تو بحث وضع الفاظ، الفاظ برای چیزی بار میکنن که از اون نتیجه شو بگیرند. خب اگر گفتن آب، آب رو برای مایه که گفتن به حساب سیراب کردنش گفتن. همون بحثی که یکی از عزیزانم چند روز قبل اشاره کردن، فرمایشات مرحوم علامه تو ابتدای المیزان، مقدمه المیزان همینه. خب اگر قرار باشه معاتات مفید ملک نباشه، در حالی که فرض میکنیم متعاطیه این قصد تملیک دارن، یعنی که اون چیزی که اینا بهش میخواستن نرسیده. خب همین منشأ میشه برای اینکه بهش بگوین این معاتات اینکه بی نیست، صحت سلب میکنن. این حالا غایت توجیهی که فعلا به ذهنم رسید تو این قسمت فرمایش مرحوم شیخ عرض بکنم، اگر چون تو عبارت ایشون اینقدر هم توضیح نداده، فقط فرمودن ما تقدم الستانی علال قابل بل اباها من سل بل بیان که این بینی میکنه. اما اینکه چرا تفصیلی شق دوم تفصیلی اینه که اگر معاتات مفید ملک باشه بهش بی میگن، همون بحثی که اشاره کردیم که دیگه تبادر، یا حتی حالا اینجا شاید بشه علاوه بر تبادر تمسک به صحت حمل هم بکنیم، ولل اول علل قبل بر ملک من صدق البی علیه هینه الزم. حالا که مفید ملکه و نافذه، در حد ثبوت ملک نافذه، این میشه نظریه محقق ثانی. اون نظر شیخ مفیده بذارید کنارتون رو مودانشون دادیم، بنابرای نظر شیخ مفید اصلا بحث تمام بحث مطرح نمیشه. بنابرای نظر شیخ مفید که مسلم بیه، اصلا هیچ احتمالی توش نیست، استدلال هم نمیخواد، قدر متیقنه. این طبق نظر محقق ثانی میگه تو اون نمودار که مقایر بودن به افاده ملکیت متزلزله. فهمت خب بنابرای افاده ملکیت متزلزله این بیه دیگه، عرفان هم بهش بیه میگن. چون گفتن از ما تقدم استفاده کنیم، ظاهر ما تقدم اون روز هم گفتیم تبادر صحت حمل نیست. از این جمله شیخ نمیشه فهمید که مرحوم شیخ صحت حمل رو برای اثبات کشف معنای موضوع الله معتبر میدونند. این جمله بر اون مبنا دلالت نداره، همین مقدار دلالت داره که ایشون تبادر رو معتبر میدونن برای کشف معنای موضوع الله. اینم قول سوم. یا مکنال فرق یه بچیه دیگه، معلوم نیست قائلم داشته باشه، احتمالا قائلم نداره، ولی خود شیخ رضوان الله علیه احتمال میدن که اینم ما تو اون توضیحاتی که نمودار رو استاد رفقا جلسه اول از بیرون توضیح دادیم عرض شده دیگه محضر عزیزان، یه احتمالی هم شیخ میده که ما شما تفسیر رو به حسب نوع دلیل حکم شرعی بدید. بگویید دلیل حکم شرعی اگر نص آیه و روایت این مفیده، از این شامل معاتات هم میشه. اگر اجماع نیست، مثال عرض میکنم برای اثبات این که در نقدین، بیع نقدین تقابض فعل مجلس شرطه، ما مستمسکمون روایات گفتن که طلا به طلا، نقره به نقره یا طلا به نقره باید در مجلس عقد عوض این تحویل داده بشن. حالا در معاتات این شرطه که اگر این کار اتفاق نیفته باطل است و مفید ملک یا اباحه نمی شود. این شرطه، خب بگیم بعد شرطه. چرا؟ خب شیخ می فهمد اینه تمسک میکنیم به تبادر عرفی، چون در نصوص وارد شده این شرط، نصوص هم تو اون قسمت تعریف بی، اون یه صفحه آخری که چند بار عرض کردم عزیزان اونو حتما خودشون رجوع کنند و ببینند، یه صفحه آخر بی قبل از شروط صیغه، تعریف بی قبل از شروط صیغه، اونجا بارها گفتیم شیخ رضوان الله فرمودند در ادله هر چی لفظ بی اومده ما اینها رو هم میکنیم بر بی عرفی، بی صحیح عرفی، مگر که قرینه باشه دیگه، هم میشن بر بی صحیح عرفی. خب بی صحیح عرفی شامل معاتات میشه، پس در معاتات تقابض فعل مجلس، معاتات نقدین واجبه، لازم. ولی در امثال مثلا خیار غب، خیار قبل مستمسکش چیه؟ اگر بگوییم اجماعه، میگه شما نمیتونید تمسک بکنید به اجماعی که معقدش اعظم که بی باشه، نه از باب اکتفا به قدم متیقنا، نگید از بابی که آقایون قدم متیقن از این جهت میگوییم، نه قدم متیقن مال مثلا بی لفظیه و معاطات رو شامل نمیشه، اینو شیخ تمسک نمیکنه، بحثش اینجا نیست، بلکه از این باب میگویند در امثال خیار قبل که مستمسکش اجماع ما نمیتونیم تمسک بکنیم واسه معاطات حکم رو ثابت بکنیم، علتش اینه که میفرماید در السنه اصحاب تبادر فرق میکنه. یه جلسه قبل هم یه اشاره کردیم، ما یه تبادر عرفی داریم، تبادر عام، یه تبادر احیانا داریم بین مثلا فقها، بین نهاد، بین فلاسفه، میشه تبادر خاص. ایشون میفرماید بی، یعنی مبنای این تفسیر اینه که لفظ بی در لسانه آیات و روایات به معنای عرفی استفاده شده، در لسان فقها به یک معنای جدیدی استفاده شده، که انهو می فرماید فقها لفظ بی رو از یک معنا نقل دادن به معنای دیگر. معنای بی عبارت بوده از اون چیزی که شامل معاطات می شود، این در زمان ائمه بوده، به مرور زمان فقهای بزرگوار لفظ بی او اومدن استفاده کردن و نقل دادند به خصوص اون معاوضه‌ای که مفید لزومه، فقط به اون بی گفتن و در نتیجه معاطات خارج شده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما اگر دلیلتون نص باشه میتونید تمسک بکنی بهش، بگویید که در معاطات هم مثلا تقابض فعل مجلس شرط مثلا تفاضل عوضین متماثلین باطل مبطل و مانند اینها، ولی برای احکامی که از اجماع در میاد دیگه نمیتونید تمسک بکنی. خب این متنشو بخونم. و یمکن الفرق بین الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من الناس فيهمل على العرفي. چرا يهمل على العرفي؟ توضیح دادیم، چون این تکیهش تبادر عرفیه، تبادر عرفی هم معنای اصلی بیع میگه. و الا میخود عند الشارع الا الاباحه، ولو اینکه شارع اثر مقصود متعاقدین رو امضا نکرده، ای اثر دیگه امضا کرده، اونا قصد تملیک داشتن، شارع اباحه بر اون بار کرده، اما قصد شارع در اثر بوده که آقا اثر رو من میکنم اباحه، ولی وقتی گفت آقا جان مثلا البیان بالخیار، قصدش به عرفی بوده، نه به ای که خودش بر او اثر تملیک داده، بلکه منظورش به ای بوده که مردم برای او اثر تملیک رو قائلن، ولی اینکه خود شارع قائل نیست. اینو برای اینکه خوب بفهمید عرض میکنم حتما اون صفحه آخر تعریف به قبل از صوت صیغه رو خوب اونجا باید کار کنید و بحثش رو بکنید و اون رو خوب بفهمید. و بینما ثبت بالاجماع الاعتباری فی البی، خب فهمت اون چیزایی که با اجماع ثابت شده که در بی معتبره، بناءً علی انصراف البی فی کلمات المجمعین الی العقد اللازم، همون حرفایی که بالا گفتیم که استعمالات فقها نشون میده که یک نقلی اتفاق افتاده و معنای جدیدی لفظ بی پیدا کرده و لفظ بی در السنه فقها فقط برای عقد مفید لزوم به کار میره و در نتیجه شامل معاطات نمیشه، که توضیح جلسه دیروزمون بود. اینم قول چهار. حالا شیخ بین چهار تا قول یا احتمال، بگیم بین چهار تا احتمال انتخاب نظر میکنن، فرمان که ول احتمال الاول لا یخلو عن قوه لکونها بیعن ظاهرن علال قول بالمل کما عرف من جامع المقاصد، فهمد که خب بنابر قول بمل که خیلی روشن حفظ جامع المقاصد بالا گفتیم توضیح مکرر دادیم، این مسلم میشه گفت که این آرسونم که بیعه. به عبارت دیگر حالا بخوام صریح‌ترم بگیم، اگر کسی اینجا رو بی نداند لازمش اینه که فقط طبق نظر شیخ مفید بگه بیه. اون شش تا قولتون هست دیگه، حالا قول ششم که فساد بود بذارید کنار، بیم پنج تا قول. تو اون پنج تا قولی که معاطات رو صحیح میدانستند فقط طبق نظر شیخ مفید باید بگوییم که معاطات بیه، کسی اینطوری نمیگه، مسلم این دیگه یعنی به عبارت دیگر اینم بگم، لازمه این حرف اینه که ما بگوییم افاده لزوم جزئی از معنای موضوع الله لفظ بی باشه، واضح بی وضع کرده است برای عقدی که مفید ملک لزوم باشه. به این خیلی بعیده که واضح لزوم یا جواز رو بیاید و در موضوع الله خودش قید بکنه. نوعا واضح عرف اینجور ریزکاری ها مثل لزوم یا جواز رو لحاظ نمی کنه در الفاظی که وضع می کنه. واضح خاص مثل علمایی که میخوان جعل اصطلاح بکنن، اونا یک سری ریزکاری ها رو لحاظ میکنن، قیودی که قرار میدن واسه یک معنای جدید لفظی که به کار میبرن میخوان اصطلاحش بکنن خیلی زیاده. اما واضح عرف یه نگاه تسامحی داره که این به چه کار من میاد، واقعا به کار اباحه میاد، به کار ملک میاد، واسهش کافیه. اما اینکه به کار ملک لازم میاد یا به کار ملک جائز میاد، این بعید مد نظر واضح عرف باشه. و اما علل قول بالاباحه، اما اگر بگوییم که مفید اباحه است که ظاهر مشهورم همین بود که معتاد مفید اباحه است. دوستان صدا دارن؟ و اما علل قول بالاباحه فلانها لم تثبت الا فالمعاملت الفاقدت الاستیغه، همون بحثی که شیخ بالا گفتن و حرف خیلی قویم بود که اصلا محل نزاع عبارت است از اونجایی که همه چیز تکمیل است و تنها مشکلی که ما داریم فقط اینه که صیغه نیست. مثل اینکه میگوییم آقا در شروط متعاقدین بلوغ نیست، یا در شروط عوضین علم نیست. خب انتفاع علم یا انتفاع بلوغ به یک از بی بودن قطعا در نمیاره. اینجا هم تنها چیزی که نیست فقط اینکه صیغه نیست، به جای مبرز لفظی با فعل ابراز کردن، انشاء کردن، ایجاب و قبول و همین. پس همه چیز دیگه این مسئله معاتاد بیعه و تمامه. فلا یشمل الفاقد الشرط الاخر ایزن، پس اگر قرار باشه یه شرط دیگه ای نباشه اصلا از محل نزاع خارجه. اگر قرار باشه تقابض فعل مجلس در معاتات نقد این نباشه، اگر قرار باشه تفاضل در عوضین متماثلین باشه و سایر احکام شروط، اگر اینا هم قرار باشه مراعات نشه، پس شما اینجا این نیست که فقط صیغه ندارید، یعنی علاوه بر صیغه چیز دیگه هم ندارید. ما اینو بحث نمی کنیم. شبیه این که یک کسی فرزن، یک کسی تو یه فیزیکدانی میخواد یک مثلا شیمیستی یه آزمایش رو انجام بده، این شخص در آزمایش خودش همه مؤلفه ها و شاخص هایی که تو نتیجه آزمایش اثر دارند و ثابت نگه میداره، فقط یکی رو تغییر میده. ما هم اینجا همه برحال آنچه که در بیل ثابته اونا رو داریم، بلوغ داریم، عقل داریم، اختیار داریم، علم به عوض و معوض داریم، تقابض فی المجلس در نقدین داریم، عدم تفاضل در متماثلین داریم، همه چی داریم، فقط یه چیز نداریم که اونم عبارت باشه از صیغه و مبرز لفظی. همین. این نگاه معلوم شیخ قدرشو بدانید، این نگاه معلوم شیخ رو قدرشو بدانید که به هر حال الحق به اینا میگن اجتهاد. خب آقا این تموم شد، تنبیه اول تموم شد. از اینجا به بعد در حقیقت مرحوم شیخ یه بحث کاربردی داره از کل بحثی که تنبیه اول مد نظرش بود. گفتیم تنبیه اول شیخ میخواست چی کار بکنه، اونو تو گفتیم. الان میخواییم اونو یه جوری تمرین کنیم با هم دیگه، تمرین میکنیم. خود دوستانم دیگه باید کمک بنده باشن. کمال که مرحوم شهید در حاشیه بر قواعد یه عبارتی داره، ما اونو میخوایم تو این بحث خودمون بگنجونیم، تو این بحث تنبیه اول خودمون با اون نموداری که خدمت عزیزانم ارائه شد جلسه اول رو بگنجانیم. ثم انه حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشی علی القواعد انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس و الزکات و ثمن الحج الا بعد طرف العین، یعنی العین الاخرى، منشیخ گفته که آقا جان اگر کسی معاتات کرد، مادامی که اون یکی مال تلف نشده، چون اون یکی مال تلف بشه که دیگه ملکیت لزومی میاد و بحثی نداریم. پارسال خوندید دیگه، متعاطیه این هر کدوم یه چیزی ستاندند، اگر یکی از آن چیزی که ستانده شده تلف بشه، طرف مقابل مالک لازم میشه در آن چیزی که گرفته. اینو پارسال خوندید. حالا این اشکالات داشت، جیغ و داد داشت، یادمه. فعلا ما اونا رو که بحث نمی کنیم، مسلم میگیم آقا این طوریه، این محل بحث نیست الان. خب فرمایید که آقا اگر کسی بیاد و اون چیزی که به عنوان معاتات گرفته هنوز هم طرف این نشده، اتفاقی نیفتاده، اینو بخواد باهاش خمسش رو ادا بکنه، ذمه خودش رو در خمس پاک بکنه، ذمه خودش رو در زکات پاک بکنه، یا با اون بخواهد قربانی حجش رو بخره، اون حجی که باید توش یه قربانی اتفاق بیفته و مالک باشه شخص حاج آن قربانی را، شرطش اینه که حاج قربانی مالک باشه، بخواهد با این پول یا هر چیزی که به عنوان معاتات گرفته سمن بکنه یه قربانی بگیره در حجش. فرموده اینا جایز نیست. اگر خواستید شما یه قربانی داشته باشید، اینا حتما باید به صیغه بخرید. خودش که کانه بیه به صیغه، عوضش رو با بیه به صیغه مالک بشید. اینطوری درست شد، عوضش رو با به صیغه مالک بشید. این شرطی که مرحوم شهید فرمودن. بعد از این یه جمله دیگه هم داره. حال خود رو فقط توجه دارن تا اینجا، تا این قسمت که من اخراج المعخوز بالمعاتات فلخمسه و زکات و سمن الحدی، اینجا بحث پارسال ماست که پارسال در معاتات صحت و فساد ما با دوستان کار کردیم، شیخ کار کرد و ما که نبودی خدمت عزیزان، اون صحت و فساد، این ادامه بحث صحت و فساد خیلی روشنه. اما اون چیزی که به تنبیه اول مربوط میشه اینه، ذکر انه یجوز ان یکون الثمن والمثمن فی المعاتات مجهولین، گفتم ثمن و مثمن در معاتات میتونن مجهول باشن، لانها لیست عقدن، این که عقد نیست، و کذا جهالت الاجل، میفرماید اگر نسیه بود مثلا اجل ثمن، مثال عرض میکنیم، یا اگر فرزند سلف بود اجل مثمن، این میتونه مجهول باشه. اینا رو تو متاجر خوندیم دیگه، شهید ثانی مگه اجازه میداد اینا مجهول باشن؟ میگفت آقا قراره نمیشه. ایشون پس کجا رو میگفته؟ یا ها، ایشون بیع واقعی رو میگفته، بیع به صیغه که بیع واقعی، اونو گفته که توش علم شرطه و جهالت مانه. معاتات نه، هیچ کدوم اشکال نداره دیگه. چی؟ فرمودن لوشتریت امتن بالمعاتات لم یجز نکاحها قبل تلف الثمن، مد اگر کنیز رو با معاتات بخره، مادامی که ثمنی که به اون طرف مقابل داده دست او تلف نشده باشه، خریدار کنیز نمیتونه تو کنیز تصرف بکنه و وقت بکنه. نکاح به معنای لغوی اینجا مد نظره، وقت منظوره، انتها. این نکته. باز عبارت دیگه ای مرحوم شهید داره تو باب صرف، فرمودن لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاتات النقدین، گفتن در معاتات نقدین تقابض فی المجلس لازم نیست. خب انتها دیگه، فرمایش شهید تموم شد. الان خود دوستان میتونن فرمایش شهید رو با این بحثایی که شنیدن تحلیل بکنن و مبانی شهید رو در بیارن. ما حالا فعلا این کارو میکنیم، ولی دیگه روزهای اول جلسات اولمون این کارو ما میکنیم، ولی دیگه آروم آروم دوستان انشاءالله باید به این مهارت برسن که بتونن فرمایشات شهید و یا هر فقیهی رو مهندسی معکوس بکنن و مبانیشو در بیارن. خب فعلا حالا ما از روی شیخ میخوانیم. شیخ چیکار فرموده؟ خیلی روشنه. شیخ فرموده بحث ثمن حدی، بحث خمس و زکات و بحث نکاح عمه، اینا روشنه که به خاطر اینه که شهید قائل است به اینکه معاتات مفید ملک نیست. خب من بد نیست حالا نمودار رو به اشتراک بذارم دیگه، حالا که رفقای بزرگوار تشریف دارن ما به اشتراک بذاریم کار آسون میشه. بله، آرای فقهایشی در حکم معاتات دوستان دارید میبینید، این فایلی که اینجا هست مشاهده میکنید، EF124. خب این آرای فقهای شیعه، نظر شیخ مفید بذارید کنار، نظر سید حسن هم که کلن تو بحثای ما نیست، اصلا تو معادلات کلن بحث نمی کنی، این هم بذاریم کنار. نظر علامه در نهایه اون پایینی، اونم فعلا بذارید کنار. خب بیشترین چیزی که ما روش داریم بحث میکنیم این سه تا نظر دیگه، نظر محقق ثانی و ظاهر مشهور که عمده بحث میشه. باش نظر شهید اولم که اینجا دارید میبینید، شهید اول رضوان الله علیه، ایشون اونجا پارسال هم خوندید، تصرفات غیر متوقف بر ملک و جایز دونست، تصرفات متوقف بر ملک و جایز نمیدونه. خب از این چی کشف میکنیم؟ از این میفهمیم که ایشون قال به اباحه است، قال به ملک متزلزل نیست مثل محقق ثانی. چرا؟ چون اگر ملکیت ولو تزلزلن بیاید، قطعا اخراجش در خمس و زکات و خرید کنیز و اینا بحثی نداره، قطعا درست. هیچ فقیهی نگفته آقا برای زکات حتما باید از ملک خودت بدی که ملکیتت لزوم باشه، گفتن مالک باشی. همین سمن حد گفتن برای اینکه آقا جان حد یا مالک بشی، همین. خب برای اینکه من حد یا مالک بشم سمنشو باید مالک باشم، حالا چه لزومن چه جوازن. از اینجا ما میتونیم فرمایش مرحوم شهید رو مطمئن بشیم تو بحث پارسالی ایشون محقق ثانی رو قبول نداره که ملک متزلزل میگه، بلکه نظرش اباحه است. البته حالا یه اباحه‌ای که با ظاهر مشهورم این مقدار فرق داره، خصوص اباحه آن چیزی که متوقف بر ملک نیست. خب اینکه پارسال خوندیم خیلی از عبارت شهید هم همینجا کاملا روشنه. اقول حکمه قدس سره به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطات و صدقات الواجبه، صدقات واجبه منظورش خمس و زکات، و عدم جواز نکاح المأخوذ بها، عدم جواز اون چیزی که به وسیله معاطات اخذ شده، یعنی منظور عمه‌ای که به معاطات اخذ شده. ای کاش فرمودن المأخوذه بها، بله عمه‌ای که به وسیله معاطات اونو اخذ کرد. خب صریحون فی عدم افادت حال الملک، فهمت این قطعا مفید ملک نیست، روشنه. پس ما 100% میدونیم که شهید نه، حالا مفیدی که قطعا قبول نداره، محقق ثانی هم قبول نداره. الا ان حکمه برم، اما قصد دومش که ایشون فرمودن تقابض فی المجلس مثلا اتفاق بیفته، الا ان حکمه رحمه الله بعدم اعتبار شروط المذکورت للبی و صرف، شروط بی و صرف گفتن لازم نیست، شروط بی مثل علم به ثمن مثمن، علم به اجل، اینا لازم نیست، و تقابض فی المجلس در صرف لازم نیست، معللن به ان المعاطات لیست عقدن. این دوتا احتمال داره، دقت فرمایید. یک احتمال اینه که یحتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد، یا ایشون و حالا و ان یکون به اعتبار عدم لزوم حیث ان شروط المذکوره شرط للبیع العقدی لازم. ایشون یکی از دوتا مبانی رو داره، من باز اون نمودار رو بیارم تو این مسئله ادله. ایشون در بحث ادله یکی از دوتا مبانی رو داره، یا معتقد است اون بیعی که تو البیع آن بالخیار اومده، لا تبیع و درهمین به درهم اومده، و این ادله که دارید میبینید، مثلا نه النبی ام بیع الغرر، من اینجا ننوشتم شما خودتون اضافه کنید، نه النبی ام بیع الغرر. مثلا ایشون یا معتقده که بیع در نه النبی ام بیع الغرر، اون بیع عبارت هست از اون چیزی که مفید عقد لزومه، که بنابر این مبنا معاطات قطعا دیگه بیع نیست، پس غرر توش نهی نشده، بالخیار مالم یفترقا هم توش اثبات نمیشه، لا تبو طبیعی و درهمن به درهم هم اونو نمیگیره. طبق این احتمال پس شهید در معاطات میگه آقا اگر مفیدی شدید که شدید، اگر شیخ مفید نشدید مطمئنن معاطات دیگه بی نیست. همون میشه بعد تو اقوالی که با دوستان بحث کردیم، اون قولی که میگفت معاطات بی نیست، همونو میذاریم کنار. خب فقط طبق نظر مفید میشه بی و سلام شد تمام. قول دوم بود تون اقوال چارگانه نمودار. خب یا این مبنای شهید اینه، یا فوقش هم مبنای شهید اینه که میفرماید یا مفیدی و محقق کرکی بشید، غیر از این بشید بی نیست. یعنی چی؟ یعنی قول سوم، قول سومی که اگر مفید ملک بود بگید بیعه، اگر مفید ملک نبود بگید بی نیست، مفید اباحه بود بگید بی نیست. و چون خود شهید قائله که مفید اباحه است، پس میگه بی نیست. و چون میگه بی نیست تو این جدول ادله شرعی، تمسک به نهی نبی ام به الغرر نمی کنه و در نتیجه فتوا میده که آقا جان در معاتات جهل به سمن مانع نیست، جهل به مسمن مانع نیست. چرا؟ بگه نهی نبی ام به الغرر معاتات رو نمیگیره، معاتات که بی نیست چون مفید اباحه است. اینو از بیرون توضیح دادم، ولی تو مباحثه متن خوب در بیارید. عمدن متن رو دوباره توضیح نمیدم، رد میشم، خود رفقا متن رو بزرگواری بکنن خوب در بیارن. خب اما شیخ میگه خب این حرفای شهید، ما فتاوای شهید و مهندسی معکوس کردیم، اما العقب اعتبارها و ان قلنا بالاباحه. شیخ میگه نه خیر، من معتقدم که شما چه مفیدی باشید، چه کرکی باشید و چه مشهوری باشید که قائل بودن به اینکه معاتات مفید اباحه است، بنابر همه این مبانی معاتات به عرفیه و الا میفت شرعن الا الاباحه، اگرچه شرعن فقط مفید اباحه است. حتی طبق نظر خود فتوای شهید که خصوص مالا یتوقف علی الملک رو میگه اباحه میکنه، باز معاتات بیعه طبق نظر شیخ. و ما ورد الادلت الداله على اعتبار ترک شروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، اون بيع عرفیه نه خصوص اونی که با لفظ ابراز شده. بل تقییدها بالبيع العقدي تقیید به غیر الغالب، حد اگر بگویید که این فقط بيع عقدی رو میگیره این ادله، اصلا بيع عقدی مگه ما چقدر داریم؟ لما عرف من ان الاصف المعاتات بعد القول بعدم الملک الفساد و عدم تأثیری شیئن. میگه اگر یادتون باشه ما پارسال اینطوری گفتیم، تو پارسال ما گفتیم که آقا جان شما یا معاتات رو موضوع احل الله البی خواهید دانست، خواهید گفت معاتات از اون که درسته، یا میگید درسته میگید باطله. اگر گفتید که معاتات درست مفید ملک نیست، خب پس اصله که فاسده دیگه. اگر مفیده، چرا؟ چون احل الله البیع میگفت که باید مفید ملک باشه، اوفو بالعقود باید میگفت مفید ملک باشه، عرف که الناس مسلطون علی اموالهم اگر قبول میکردیم دلالتشو باید میگفت مفید ملک باشه، همشون همینه میگفتن دیگه. اصل اولی در معاملات فساد است، مگر اینکه دلیلی قائم باشه بر صحت. خب ما پارسال چی گفتیم؟ پارسال گفتیم آقا جان معاتات صحیحه، تمسک به همین ادله کردیم، فقط به زور اجماعی که احساس میکردیم خیلی اجماع قویی هست و فرمایش مفیدم معلوم نیست خرق اجماع بکنه یا نکنه، منسوب بود به مفید، لذا ما کوتاه اومدیم گفتیم آقا لزوم نیست. وگرنه اصل اولی این بود که هم صحیح باشه و هم مفید لزوم باشه، ولی خب ما گفتیم صحیح نیست. دوستان حرفای پارسال اگه یادشون نیست حتما یه رجوع بکنم به این مطالب، اون مطالب یادتون بره، اینجا رو نمیفهمید. ما خب گفتیم که آقا جان درسته مفیده ملکه، ولی به خاطر اجماع میگوییم متزلزله. حرف آخر ما این بود لما عرف من ان الاصل فی المعاتات بعد القول بعدم الملک الفساد، اگر میگفتید مفید ملک نیست خب باید میگفتید فاسده و عدم تعذری شیان، هیچی بار نمیشه. خرج ما هو به محل الخلاف بین العلماء، خرج ما هو به محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم، فقط ما به خاطر اون بحث اجماع اینا که بود کوتاه اومدیم گفتیم که این لازم نیست. اما چی رو گفتیم؟ گفتیم هو المعاملت الجامعت الشروط عدد سیغه و بقیه باقی، گفتیم این همه چیز رو داره و فقط همین ماجرای لزوم سیغه رو نداره که بخواد لازم بشه. و اگه یادتون باشه نتیجه همین نوع نگاه بود که شیخ رحمت الله علیه پارسال قبول کرد که ما میتونیم به احل الله بی تمسک بکنیم، یعنی اینکه ما اینو بی میدانیم، همه احکام بی هم دارو جاری میدانیم، من جمله علم به سمن، علم به مسمن، علم به عجل و بقیه مواره. خب این تا اینجا. و به ما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیه عیزن. خب من عرضم که این قسمت بحث ربا رو به عنوان تمرین برای دوستان میگذارم که فردا از رفقا بپرسم. اینجا دیگه خود دوستان باید بتونید در بیاری. با اون جدول ادله شرعی با اون اقوال و این چیزی که گفتیم در تنبیه اول شیخ دنبالشه، خود رفقا باید بتونن بحث ربایی که شهید میگه و شیخ میگه اینجا، این دو سطر رو در بیارید و فردا حقیر قسمت باشه از عزیزان اینجا رو خواهم پرسید. این در مورد ادله ربا که میگفتن تفاضل در عوضین متماثل مانه. میمونه بحث خیارات. بحث خیارات رو یه چند ساعت پایین تر بیاری و اما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم فیوم کنه نفیه علی المشهول انها جائزتون اندهم. فرماید بله ما میتوانیم بگوییم ادله خیارات در معتاد جاری نیست، چون مشهور قائل بود به اینکه مفید اباحه هست. اگه یادتون باشه تو همون نمودارم نشون دادیم مشهور قائلن که مفید اباحه هست. اگر مفید اباحه هست، نه به خاطر اینکه معاتاد بینیست ما میگوییم البیان بالخیار جاری نمیشه، نه، معاتاد بیعه، البیان بالخیار ما لم یفترقا جاری نمیشه، چون قرینه داریم. قرینم اینه که شما در فرض اباحه ملکی وجود ندارد که بخواهید به حق خیار اونو به هم بزنید. معنای خیار فسخ ملک. وقتی ملکی منتقل نشده پس خیارم بی‌معناست. خب مشهور میگه آقا جان شما هر موقع خواستی یه اباحه‌ای کردی اباحه رو به هم بزن پس بگید، خیار لازم نیست، یفترقا و لم یفترقا لازم نیست، معنا نداره، نیازی بهش نیست. هر موقع همینه، در حیوان سه روز گذشته باشه یا نگذشته باشه من کار میتونم بکنم دیگه. خیار شاره چرا باید جعل بکنه؟ جعل خیار لغو اصلا معنا نداره در معاتات بنابر نظر مشهور، نه از این باب که معاتات بی نیست ادله اونو شامل نمیشه، نه، لفظ بی اینجا جاریه. دلیلی که توش لفظ بی اومده جاری نیست به خاطر قرینه خاصی که اینجا وجود داره. کن قرینم عبارت از اینه که جعل خیال لغو. این یه احتمال. اگر بگوییم که مفید اباحه است که نظر مشهور بود و این قلنا به افادت الملک، این قلنا به افادت الملک، بازم میگم بحث شیخ مفید نیست، فقط محقق ثانیه. و این قلنا به افادت الملک اگر اومدیم طبق نظر محقق ثانی قائل شدیم فیوم کن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا، میتونیم بگوییم که آقا جان خیار در این ادله در معاتات جاریه با توجه به همون ادله‌ای که ما داریم. اصلاً که طبق نظر حالا مطلقا که میگه، حالا یه احتمالی که مطلقا طبق نظر مفید که کاملا روشنه هیچ بحثی نداریم، اما طبق نظر محقق ثانی جاریه. چرا؟ بنا ان علی سیرور تابعی ان بعد از لزوم، فهمت بعد از اینکه لازم شد الان به درد میخوره. منظور از بی یعنی اون بیی که چرا گفته بی، ما که گفتیم بی به هر حال قبلش هم بیه، بعد از لزوم قبل لزوم بیه. پس چرا گفت سیرور تابعی ان بعد از لزوم؟ به خاطر اینکه گفتیم قرینه هست بی ادله خیار بیه که خیار توش جعلش مفید باشه، لغو نباشه، حکیمانه باشه جعل خیار در اونجا. خب پس بی ای که در ادله خیار اومده به قرینه حکمت خداوند متعال، اون بی خصوص بیه که توش یه چیزی میشه فسخ کرد. خب قبل از لزوم که یه فسخ تو خودش میگه به هم میزنه تمام میشه، شاره لازم نیست خیار بذاره. شاره کجا لازمه خیار بگذاره؟ بعد از لزوم که بقید به خودی خود این لازمه، نمیتونه دلش خواست به هم بزنه مگر اینکه شاره به او اجازه داده باشه. پس این کلمه بیان یعنی اون بیعی که متوقف از فسخش بر خیار یا تقایل، خب نه اون بیعی حقیقی شامل معاتات میشه. کما سیعتی اند تعرض الملزمات و الخیار الموجود. فرماید که البته نه اینکه بعد از لزوم و طرف احد الاوزین خیار ثابت میشه، نه، خیار از لحظه معاتات هست ولی اثر نداره، فایده نداره. خب شاعر مقدس چرا اینو جعل کرده؟ از الان جعل کرده مثل چیزی که بالقوه است که یه روزی به فعلیت میرسه، مفید فایده است. از لحظه اول خیار معاتات خیار داره، بله، آقا ما که بهش نیاز نداریم، هر موقع خواستم به هم میزنم. میگه بله طبق نظر کرکی شما به هم میزنی، اما بعد طرف احد الوزن خود کرکی هم نمیذاره به هم بزنی، میگه ها پس خیار اینجا به درد میخوره، که اگر بعد طرف احد الوزن لازم شد و کرکی هم گفت لازمه و نتونستم به هم بزنم، بتونم به عنوان حیوان یا مثلا قبل یا تدریس یا مجلس هر یک از این عناوین بتونم به هم بزنم. و علا هازا فیسه و اسقاط و المصالحت علی قبل اللزوم، و فایدهش اینه که شما میتونید اینو اسقاطش بکنید از قطع، اگر گفتید این عدم نیست، معدوم کامل نیست، اگر معدوم کامل باشه نمیشه اسقاطش کرد، یه چیزی که کلا نیسته، اما اگر یه وجود بالقوه ای داشته باشه اینو میشه اسقاطش کرد، نتیجهش میشه که این موجود بالقوه دیگه هیچ وقت نمیتونه بالفعل بشه، حتی اگر تلف احد الوزین شد باز دیگه خیار ثابت نیست و معامله لازم است تا روز قیامت. یا بحث مصالحه، تو مصالحه میتونه روش مصالحه قبل از لزوم، قبل طرف احد الوزین یه چیزی بگیره حق خیارش از بین بره، بگه من خیار دارم این معامله رو یه روزی که احد الوزین طرف شد من حق دارم یه روزی به هم بزنم، شما اگر یه روزی اون سمن رو مثلا طرف کردی من عرضم که میتونم به خاطر خیار مصمن رو برگردونم و سمن از شما عوضش رو بگیرم. طرف میگه آقا من خیارم میخوام نشون خیار نداشته باشید، یه پولی میده ایشون از حق خیارش میگذره دیگه نمیتونه بعدم به هم بزنه حتی اگر سمن دست بایه تلف بشه. و یحتمل ان یفصل، دیگه وقت تمام شد دیگه نکته خاصی هم نداره، دیگه رسیدیم سر امر ثانی. این چند سطر رو، یکی اون بحث ربا رو، یکی هم این تفصیل آخر، این احتمال آخر که تو خیارات وجود داره، این خود عزیزان میتونن به راحتی در بیارن دیگه عبارت شیخ چیه و شیخ چی رو میخواد حل بکنه. فردا یه سوال و جوابی از عزیزان نسبت به این چند سطر خواهیم داشت.